بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و یسکت الرد بالتصرف فی المبی. بحث ما در خیار عیب بود. عرض کردیم خدمتتون خیار عیب ثلاثیه، یعنی شخصی که مالی رو خریده در این مبی عیب بی بود آشکار شد، می تواند راضی بشود به این معامله مجانا، می تواند فسخ کند ثمنش رو بگیره و می تواند راضی بشود به این معامله و عرش عیب رو بگیره دیگه مجانا. نه، نحوه عرش را هم خوندیم. الان می‌فرماید در بعضی از حالات این ثلاثی تبدیل به ثنائی میشه، یعنی عرش باید بگیره، نمیتونه کلن فسخ کنه. یکی از اون حالات این است تصرف کرده باشد، مشتری کالا رو خریده اوورده خونه تصرف کرده، بعد از تصرف انکشفه که معیوب بوده، چون تصرف کرده نمیتونه معامله رو کلن فسخ کنه. خیار عیب اینجا فقط ثنائیه، به عرش گیری باید اتفاق کنه، اون مقدار از عیب رو که در این کالا هست عرشش رو میگیره. یکیش تصرف. دومین حالت اینه چه بعد القبض یه عیب جدیدی پیدا بشه. مثلا این ماشین معیوب بود، یه عیبی داشت قبل القبض، اون عیبی که مجوز فسخ میشد، مجوز عرش میشد، خیار عیب متعلق میشد، چه قبل العقد باشه چه قبل القبض باشه، همه اینها بایه زامنه. یه عیب اینطوری داشت ماشین، یه عیبم بعد از قبض پیدا شد، مشتری ماشین رو قبض کرد، یه مقدار ماشین استفاده کرد، یه عیب جدیدی پیدا کرد. به خاطر این عیب جدیدی که پیدا شد دیگه نمیتونه ماشین رو کلن برگردونه فسخ کنه، باید عرش اون عیب قبلی رو، عیب سابق رو که مثلا با یه زامن بود، اون عرش رو فقط بگیره. اینم مورد دوم. مورد سوم جاییست که مثلا دو تا کالا خریده، دو تا مثلا گوسفند خریده بود، یکیش معیوب در اومده ولیکن اون یکی مرده، خب اینجا نمیتونه فسخ کنه دیگه، یک دو تا کالاست، یکیش تلف شده یکیش معیوب. اگر اون یکی تلف نمیشد بله میتونست هر دو تا گوسفند رو بده پولش رو بگیره. اینجا فقط در این فرض فقط میتونه عرش اون عیب رو بگیره. اینم فرضای موارد دیگری هم هست که تو متن توضیح میده. میفرماید یسکت و رد، ساقط میشه رد، یعنی نمیتونی مبی رو، مثلا اگر عیب در مبی باشه مبی رو برگردونی ثمنتو بگیری، فقط عرش باید بگیری. یسکت و رد به تصرف فی المبی، زمانی که در مبی تصرف شده، سواء کان قبل علمه بالعیب او بعده، فرق نمی کنه. این تصرف کانه به تصرف برمیده، قبل از این که عالم باشد به عیب فردی که مال عیب بهش داده شده، یا عالم نباشد، در هر حال چون تصرف کرده این سبب این است نمیتونه مالو برگردونه، فقط عرش بگیر. و سوا اون کانت تصرف و ناگلند الملک املا، و فرقی نمی کنه این تصرفی چی کرده، مثلا مشتری در مبی تصرفش مثل فروختن باشه، هدیه دادن باشه، نقل از ملک باشه، ام لا، نه تصرفش مثل اینها نباشه. تصرف هایی که در بحث قبل خوندیم از اون تصرفات باشه که خروج از ملکیت هم نشه. مثلا درخت کاشته، تصرف به زیاده کرده، تصرف به نقصان کرده، تصرف به تغییر کرده، همه اون اقسامی که خوندیم فرق نمی کنه. پس تصرفاتی مثل خارج کردن از ملکیت خودش، فروخته، هدیه داده، یا تصرفاتی که خارج کردن نباشه، مغیره باشه، غیر مغیره باشه، مغیرن للعین ام لا، فرق نمی کنه این تصرفاتم تغییر کننده عین باشه یا نه. تغییر کننده این مثلا گندم رو آورده آرد کرده، زمین رو تحویل گرفته، درخت کاشته، یا غیر مغیره، فقط استفاده کرده، ماشین رو تحویل گرفته، سوار شده، ماشین رو رانندگی کرده. در اون تصرفات ناگله هم فرق نمی کنه فروخته، هدیه داده، دوباره به ملک خودش برگشته، املا، سوا آد الیه، یعنی آد المبی مثلا الی المشتری بعد خروجه عن ملکه املا، همه اینها سبب میشه چون تصرف کرده ای نتونی دیگه به برگردونی، فسخ کنی، باید عرش بگیری. و ما تقدم فی تصرف الحیوان آتن هنا، اون تصرفی که جای بحث بود فوچان بود در تصرف حیوان توضیح دادیم، اینجا هم میاد. اون کدوم تصرف بود؟ تصرفات استخباری، یعنی در مبی تصرف میکنم نه برای استفاده، برای استخبار، امتحان میکنم. مثلا ماشینی گرفتم، استارت ماشین رو میزنم، یک دور رانندگی میکنم، نه برای سوار شدن بر ماشین، برای اینکه ببینم ماشین اصلا راه میره یا نه. آیا این تصرفات استخباری هم تصرفی حساب میشه که مسکت رده یا نه؟ اونجا گفتیم فوچان، همون فوچان اینجا هم میاد. خب پس مورد اول تمام شد، با تصرف رد از بین میره، فقط میمونه عرش. و یسکتو به حدوث عیبن بعد الغبز، همچنین ساقط میشه رد اگر یک عیبی بعد از غبز بیاد. چرا بعد الغبز رو معیار کرد؟ چون قبل الغبز هر عیبی بیاد با یه زامنه. مثلا در مبی ما عیب رو در مبی فرض میکنیم، البته عیب در سمن هم ممکنه فرض بشه، ولی نوعا سمن ها کلیان، چون کلیان خیار عیب مطرح نیست، تبدیل مطرحه، حق ابدال مطرحه، چون کلیه، اگر این معیوبه یکی دیگه میده. اما در مبی چون نوعا شخصیه، متعینه، یک شیء جزئیه، خیار عیب مطرحه. به همین خاطر مثال ها رو من از مبی میزنم و مشتری. مبی قبل از سمن، قبل الغبز، هر عیبی در مبی پیدا بشه بایه زامنه. قبل العقد چه مال بایه هست، هنوز نفروخته، ملک بایه دیگه. بعد العقد تا قبض ملک مشتریه مبی، چون با عقد ملکیت منتقل میشه. اما در این حال که ملک مشتریه، ما یه حکم تعبدی داریم و اون حکم تعبدی این است تا قبض هر عیبی پیدا بشه، حتی مثلا تلفم بشه، بایه زامنه. وای زامنه یعنی چی؟ یعنی سمن رو باید برگردونه بده، ولو ملک مشتریه، لاچن زامنش بایه. به همین خاطر قبل القبض رو توضیح داده. آیا بعد القبضم ما مثالی داریم که بایه زامن باشه؟ میگه بله، مثلا در خیار حیوان تا 3 روز خیار هست، برای چه کسی؟ برای مشتری. خب یه حیوانی فروخت به مشتری، مشتری هم این حیوان رو همون روز اول تحویل گرفت. خب اینجا اون بحث قبض رفت کنار، اما بحث خیار فعلا مونده. تا خیار منقضی نشده بازم با یه ضامنه، چون ما یه قانون دیگری هم داریم. اون قانون اینه که در زمان خیار، وقتی خیار دو طرفه نیست، یک طرفه است، یعنی یکی خیار داره، مثل خیار حیوان که مشتری خیار داره، در زمان خیار اگر مال تلف بشه از کسی تلف میشه که خیار نداره. یعنی تا سه روز اگر این حیوان بمیره ضامنش بایه هست ولو قبضم شده. پس مواردی هم داریم بعد القبضم ممکنه بایه ضامن باشه، اون مواردیست که خیار نداره بایه، مشتری خیار داره، تا انقضای خیار بایه ضامن. به همین خاطر شهید ثانی یک قیدی زده میفرماید او حدوث عیبن بعد القبض، همچنین اگر عیبی بعد از قبض حادث بشه رد ساقط بشه. البته کدوم عیب؟ اون عیبی که مضمونن علی المشتری، اون عیبی که ضامنش دیگه مشتریه. پس یه عیبه هایی هم داریم که ممکنه ضامنش بایه باشه، اونو بحث نمی کنیم. اونجا میتونه فسخ کنه، جایی نمیتونه فسخ کنه چه اون عیب اولا بعد القبض بیاد، ثانیاً مشتری ضامن باشد. سوان کان حدوثه من جهتی ام لا، فرق نمی کنه این عیبی که بعد القبض اومده و مشتری ضامنه از جهت خود مشتری اومده یا نه آفت آسمانی اومده معیوب شده. خب ما یه گید زدیم به فتوای شهید اول و احتراز نابل مضمون علی، ما احتراز کردیم، یعنی یک گید احترازی زدیم تا یه فردی رو خارج کنیم. اونم این چه قبض عیبی چه حادث میشه بعد القبض، اون عیبی باشد چه بر مشتری ضمانت میاره. ما اینو گفتیم تا این فردی چلان میجیم اون خارج بشه، اونجا میتونه. اما لوکان حیوانن و حدث فیه العیب و فسلاسن، اما اگر مثلا حیوان باشه مبی و در اون سه روزی که مشتری خیار داره عیب حادث بشه، و عیبم من غیر جهت المشتری، از جهت مشتری هم نباشه، اینطور نباشه که مثلا مشتری حیوانو زده پاش شکسته، نه خود به خود شکسته. این عیبی که در زمان اون سه روز خیار حیوان برای مشتریه در اینجا مانع از رد نیست. چرا؟ چون ولو بعد القبض اومده، ولاشن این عیب و بایه ضامنه، چون در زمان خیاره نه مشتری. فانه این عیب اینیزن، یعنی در وقت این سلاسه در اون سه روز، لا یمنع من الرد ولل عرش، این عیب مانع رد این مبی نیست، مانع عرش هم نیست. لانه مضمون علی البایه، چون این عیب به ضمانت بایه هست. پس ما یه گید زدیم بعد القبض و مشتری ضامن بشود، یعنی حکمش این باشد چه دیگه ربطی به بایه نداره، اون موقع نمیتونه دیگه برگردونه، فقط باید عرش بگیره. خب در این فرض که مثالش هم بزنم، ماشین خراب شده، معیوبه، یه عیبی داشت قبل القبض، یه عیبم بعد القبض پیدا شد، دو تا عیب داره الان، یه عیبشو بایه ضامنه چون قبل القبضه، عیب دوم دیگه به بایه ربط نداره، خیار حیوان هم چه نیست بریم تا سه روز، این ماشینه دیگه. اینجا این عیب دوم، حدوث این عیب دوم سبب میشه نتونه دیگه ماشین رو برگردونه فسخ کنه، فقط عرش رو باید بگیره از فروشنده، بگه این ماشینی که شما به من دادی معیوب بوده، پس عرش این رو بده. خب بایه میگه که من عرش پول ندارم عرش بدم، پولی که بابت فروش ماشین به من دادید همشو خرج کردم، ماشینو به من برگردونید، بفروشم به کس دیگری پولتو بدم. ماشینو برگردون به من. میخواد کل سمن رو بده، عرش نمیخواد بده. گفتیم آخه نمیتونه، مشتری فقط عرش میتونه بگیره، چون دو عیبه هست، یه عیبش با یه زامنه، یه عیبش و خود مشتری. حدث اون عیب بعد از قبض. لاکن راضی میشه بایه، اگر مشتری هم راضی بشه خب برمیگردونه. خب اینجا یه سوال پیش میاد، اون عیب دوم رو چیکار کنیم؟ یه عیبیست مشتری زامنه، خب عرش میگیره بایه. اینجا برعکس، بایه از مشتری عرش میگیره اگر برگردونه. خب این عرش، عرش اصطلاحی نیست، اون عرشی که مشتری از بایه میتونست بگیره اون عرش اصطلاحیه. یعنی نسبت رو سنجی میکنن، در قیمت میان در ثمن اخذ میکنن. این عرشی که الان بایه میخواد از مشتری بگیره تفاوت قیمته، صرف تفاوت قیمته، چون دیگه مشتری با بایه دوباره معامله نکرده. چه این ماشین چه معیوب شده در زمانی که مشتری ضامن هست، بعد القبض عرشش رو میگیره، یعنی ما به تفاوت رو میگیره، دیگه نسبت سنجی نیست. میفرماید ولو رضی البایه برده، اگر بایه به رد مبی راضی شد، گفت مشتری فقط عرش میتونه بگیره، نمیتونه رد کنه، اما بایه راضی شد، گفت برگردون به من ماشین منو، ولو ماشین عیب دومی هم پیدا شده و اون عیب دوم سبب میشه تو نتونی برگردونی، ولی من راضیم برگردون. مجبورن بالعرش او غیر مجبورن، در حالی که جبران بشود، جبران بشود این عیب حادث با عرش یا نه. یه وقت بایه هیچی نمیخواد، میگه برگردون به من، اون عیب دومم در زمانت شما ایجاد شده، من هیچی نمیخوام. یه وقت نه، در حال جبران بشود با عرش، این عرش رو زیرش خط بزنید، عرش اصطلاحی نیست، چون بایه از مشتری میگیره، عرش یعنی تفاوت قیمتی که ایجاد شد، نه نسبت تفاوت رو با ثمن بسنج. جایز، اگر راضی بشوند توافق کنن جایز. خب این مواردی که شهید اول توضیح داده بود تمام شد. این موارد این بود که مشتری دیگه نمیتونه رد کنه، فقط عرش میتونه بگیره، یعنی ثلاثی نیست دیگه، ثنایی شد. میگه فقط این موارد نیست، مواردی هم هست که در حکم این هاست و فی حکمهی، یعنی در حکم حدوث عیب بعد القبضه. مالو اشترا صفقتن متعددن، جایی که مشتری بخرد، فی صفقتن منصوب به نزل خافز، یعنی فی صفقتن در یه عقد مشتری بخرد، متعددن یعنی مبیعن متعددن، کالاهای متعددی بخرد در یک عقد، دو تا گوسفند خریده، سه تا گوسفند خریده، و ظهر فیه عیبون، در این مبیع عیبی پیدا بشه، و تلف احدها، اون متعدد چه خریده یکی هم تلف بشه، اینم همینطور نمیتونه برگردونه کالا رو، باید فقط عرش بگیره اون معیوب رو. این یه مورد در حکم اون حدوث عیب بعد القبضه، یعنی نمیتونه رد کنه، باید عرش بگیره. او اشترا اسنان صفقتن، یا دو نفر یه کالایی رو خریدن، اینجا صفقتن به معنی کالاست. تمتن احدهما من الرد، دو نفر مثلا یه گوسفندی رو خریدن، الان گوسفند معیوب بوده، خب خیار عیب دارن دیگه، یکی میگه من بر نمیگردونم گوسفندو، فقط عرش میخوام بگیرم، یا عرشش هم حتی میبخشه، اون دومی که مجبور نیست تابع او بشه، این میگه نه من معیوب گوسفند، سهم من نسبت به سهم من، من میخوام اعمال خیار کنم، میتونه اعمال خیار کنه اما فقط عرش بگیره، فسخ نمیتونه بکنه، چون اون شریکش فسخ نکرد. او اشترا اسنان صفقتن، دو نفر یک کالای رو خریدن، فمتنع احدهما من الرد، یکی امتناع میکنه از برگردوندن، فان الاخر یمنع منه، اون دومی هم از لحاظ شرعی منع من الرد، نمیتونه برگردونه، و له العرش، فقط میتونه عرش بگیره، متضررم نشه عرش بگیره. اون اولی که نمیخواد و این اسکته او الاخر، ولو دومی اونی که بر نجردوند، اون حتی عرش هم اسکات کرد، اسکته او ضمیر هو برمیداده به عرش، ولو عرشش هم اسکات کرده، هم ردشو اسکات کرده بود هم عرششو، عیب نداره، فقط تأثیرش برای این فرد میشه که نمیتونه رد کنه، لاچن عرششو میتونه بگیره. سوا اون این که با هم شریکن، من مثال زدم در گوسفند، در یک گوسفند مثال زدم، در دو گوسفندم اینطوریه، سوا اون اتحد العین، فرق نمیکنه این عینی که فروخته شده یک عین باشه یا متعدد باشه، دوتا گوسفند بوده، بعد از این چه خریدن شریکی تقسیم کردن یا نکردن، این تقسیم اینجا مهم نیست بگیم چه هر کدام دیگه مبیع مستقلیه، نه، در هنگام خرید چه مستقل نبود، با هم خریدن. سوا اقتسماها، اون عینو با هم تقسیم کردن املا یا تقسیم هم نکردن، در همه اینها اگر یک شریک نخواد برگردونه، اون یکی هم نمیتونه برگردونه، ولیکن حق عرشگیری داره، ولو اونم غیر از این چه نمیخواد برگردونه عرش هم نگیره، با او ربطی نداره، این میتونه عرششو بگیره. خب اینو این حالتیه شریک ها متفرقن، متفرق یعنی چه؟ یعنی یکی راضی به برگردوندن نیست، اون یکی رو یه مانع میشه من رد، در صورت تفرق یعنی متفرق بودن رأی دو شریک این حالت پیش میاد. میگه این که در صورت تفرق این حالت پیش اومد، از این اولاتر، از این مثال اولاتر جاییست که وراث متفرق این تفرق رو داشته باشن، وراثی که از یه نفر هستن ولاچه متفرقن. مثلا این در ضمن این بحث هم اینجا روشنه چه پس خیار عیب قابل ارثه. یک فردی ماشین خریده، ماشین معیوبه لاچن مرد، آیا این خیار عیب که معلوم شده این ماشین معیوبه به ورثه منتقل میشه؟ بله، خیار عیب به ورثه منتقل میشه و سایر خیارات هم بعضی هاشون بحث داره منتقل میشه. خب ورثه متفرقن، بعضی ها میگن ما ماشین رو بر نمیگردونیم، بعضی ها میگن بر میگردونیم، چون متفرقن مثل همین شریک میشه، دیگه ماشین برگردونده نمیشه، فقط اون ورثه هایی که میخوان عرش عیبو بگیرن میتونن. و اولا بالمن، اولویت دارد به این که نمیتونه برگردونه به من، از این تفرق، من تفرق متعلق است به اولا، اولا از این تفرقی که بین شریک هاست، اولا از این یه مورد دیگری است، اون کدوم مورده؟ الوراسو، این الوراسو مبتدای مؤخره، ورثه هایی که از یه نفر ورثن لاچین الان خودشون متفرقن، اونم رأیشون مختلف نسبت به رد. این که در اینجا ورثه ها دیگه نمیتونن رد کنن، چون بعضی هاشون قائل به رد نیستن، بعضی هاشون قائلن، اینجا نمیتونن، اولاست از اون مثال قبلی هم. چرا؟ چون اونجا در حین عقد دو نفر بودن، متعدد بودن، ممکنه فردی بیاد بگه چه در این عقد چون متعددن عقد منحل میشه، انحلال پیدا میکنه، انگار دوتا عقده، ممکن این احتمال اونجا بدیم، لکن ندادیم، گفتیم یه عقده، به همین خاطر چون اون رد نمیکنه مانع رد شما هم میشه، شما باید عرش بگیرید. اونجا این احتمال لااقل هست، اینجا این احتمال هم نیست، چون دیگه یک نفر بود هنگام خرید، فقط بعد از خرید مرد به متفرق افتاد. به همین خاطر وجه اولویت اینه، لأن تعدد هنا تارع علی العقد، چون اینجا تعدد بعد از عقد اومده، این عقد نبود که احتمال انحلال عقد به عقود متعدد بدهیم. سواء فی ذلک خیار العیب و غیر، فرق نمیکنه این بحثی که اینجا مطرح کردیم خیار عیب و غیر عیب یکیه در این نقطه که انتقال به ورثه میشه و ورثه بعضی هاشون رد و انتخاب میکنن بعضی هاشون نه. و چزل حکمو لو اشترا شیعین فسائدن. ببینید یه نفر دو تا کالا خریده، یکی معیوب شده، اگر بخواد از خیار عیب استفاده کنه باید هر دو رو برگردونه، یعنی به عنوان رد عرش بگیره. بله عرش اون یکی معیوب رو میگیره، اما نمیتونه تفکیک کند در رد، بگه این چه معیوبه اینو برمیگردونم پول اونو بده، اون چه معیوب نیست اونو نجه میدارم. اینو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون هر دو با هم مبیعن، چون هر دو با هم مبیعن، یا هر دو رو رد کن یا هر دو رو نجه بدار. و چزل حکم همچنین حکم اینه، یعنی نمیتونی بعض اون معیب رو برگردونی، تنها معیب رو. لو اشترا شیئین فساعدن، اگر مشتری دو چیز یا زیادتر بخره، فظهر فی احدهما عیبون، در یکی عیب پیدا بشه، فلیس له ردو، نمیتونه اون مبیع معیوب رو برگردونه، بل ردهما، باید هر دو شیء رو برگردونه اگر میخواد رد کنه، او امساکهما، یا هر دو رو باید نجه بداره به عرش المعیب، فقط قانع بشود به اینکه عرش اون معیب رو بگیره. خب مورد بعدی، این موردم مربوط به برده است، میگه و چزا یسکت الرد دون الرشد، چون موارد اون اسکات رد رو میشمردیم، اینجا هم رد ساقط، عرش فقط میمونه. کسی برده ای رو بخرد که اتوماتیک آزاد میشه، میدونید بعضی برده ها رو انسان بخره دیگه هین خرید آزاد میشه، مثل انسان پدرش برده است بخره، فرزندش برده است بخره، مادرش برده است بخره، اینا رو اتوماتیک آزاد میشه، این عمودین یعنی پدر و مادر و فرزند از بالا یا پایین، البته سایر اقربا اینطوری نیست. اینجا اگر این پدر معیوبم باشه بازم نمیتونه برگردونه پولشو بگیره، فقط عرش میتونه بگیره. از اشترا من ینعتکو علی، اگر بخرد چیزی کالایی را چه آزاد میشه اون کالا با بر علیه مشتری، لئن اتا به نفس الملک، چون این مبی با صرف مالک شدن منعتق میشه، یعنی آزاد میشه از به حریت میاد. میگه خب این یه نوع تصرف دیگه، قبلا گفتیم با تصرف دیگه عرش فقط میمونه، رد از بین میره، اینم تصرف دیگه، یه برده برده بود آزاد شد، این یه نوع تصرف دیگه. و یمکن رده، ممکنه این فرض رو برگردونیم علت تصرف به اون مورد اول که در متن لمعه هم بود، یسکت الرد به تصرف. و چزا همچنین هست در جایی که شخص خودش اسکات کنه خیارش رو، بگه من راحت باش بر نمی جردونم، معیوبم باشه بر نمی جردونم، عرش ممکنه بگیرم بلاچن بر نمی جردونم، اینجا هم نمیتونه بر جردون، اسکات کرده اکشو. و چزا یسکت الرد، رد ساقط میشه، به اسکات رد ما اختیارهی العرش او لا، فرق نمی کنه حق رد و اسکات کرده با اختیار عرش یا حتی لا مع العرش، به طرف گفته که من بر نمی جردونم، عرش میگیرم بر نمی جردونم، این مع اختیار العرشه، یا نه حتی گفته من بر نمی جردونم عرشم نمی گیرم، راحت باش، در هر حال رد از بین میره، اون در دومی حالت دومی عرشم از بین میره، ولیکن در حالت اولی رد میره. خب و حیث یسکت الرد یبقى العرش، این مربوط به متن لوم است. در اونجایی که رد ساقط شد نباید مشتری متضرر بشه، آخه قاعده لا ضرر میشه، نمیشه حکمی رو شما اشاره مقدس جل کنه، خود جل مقدس حکمی رو جل نمیکنه چه ضرری باشه. خب رد معنی نمیشه، بس عرش میگیره و حیث یسکت الرد یبقى العرش. خب تا اینجا مواردی رو خوندیم که در این موارد عرش میمونه لاچن رد ساقط میشه، ثلاثی به ثنایی تبدیل میشه. الان مثال های مواردی رو میخونیم که عرش هم از بین میره، اصلا خیار عیب کلن نیست، نه ردش نه عرشش، مجبور راضی بشه فقط به این کالا. مورد اولش این است با آگاهی خریده، اصلا میدونست معیوب خریده، با این علم به عیب کالا اقدام کرده. خب اینجا نه عرش میتونه بگیره، اصلا معیوب رو خریده دیگه، معناش این است معیوب رو خریده. این یک مورد. دوم راضی بشود بعد از عقد، یه وقت قبل العقد آگاهانه خریده، این مورد اول بود، نه بعد از عقد راضی بشه، بعد از عقد دید که مال معیوبه، گفت عیب نداره، مشکلی نیست. خب اینجا هم نمیتونه نه برگردونه نه عرش بچه. این دو. سه، با براءت بایه خریده، بعضی بایه ها خب زرنگن، اصلا حرفشون اینه، میگه آقا من کالا رو میفروشم با هر عیبی چه داره، خودشو بری میکنه از عیوبی چه در کالا هست، چه اجمالا این حرفو میزنه، هر عیبی چه داشت، چه این عیبه ها رو داشت، ببین موتورش خراب بشه، خراب بود اگر، من نمیدونم، من دیروز خریدم امروزم به تو میفروشم، هر عیبی داشته باشد تفصیلا توضیح بده، من دیگه ضامن نیستم، با این براءت از عیب میفروشه، مشتری هم راضی میشه. این معنای راضی شدن مشتری یعنی اسکات خیار عیب خودش، حق خودش رو میگذره. اینجا هم نمیتونه نه عرش بگیره نه چیز رد کنه. اینا رو بخونیم. و یسکتان، هر دو ساقط میشه، یعنی هم رد هم عرش معن. بالعلم بالعیب قبل العقد، اینجا عالم به عیب بود قبل از عقد، یعنی آگاهانه خرید که معیوبه خرید. فإن قدومه علی، قدوم یعنی اقدام، اقدام این مشتری بر این بر اساس این علم به عیب، اقدامش علیه بر این شرا، علی الشرا عالمن بهی، در حالی که عالم به این عیب بوده، یک نوع رضا بالمعیب، یک نوع راضی شدن به این معیبه، از اول راضی شده به این معیب. این یک مورد اول. مورد دوم، و همچنین هر دو ساقط میشه، به رضا بهی بعده، به این چه رضایت داشته باشد به این عیب بعد العقد، بعد العقد به جایی نداره، معیبم باشه عیب نداره. البته یه وقت رضایت میده مقید به عرش، اون وقت عرش میتونه بگیره، میگه عیب نداره ولی جبران کن. یه وقت نه، غیر مقیدن بالعرش، این رضایتشو قید نزده به عرش، میگه عیب نداره مشکلی نداره، اون وقت نمیتونه برگردونه نه عرش بگیره. و اولا منه اسکات الخیار، اولا از این رضایته خیارش اصلا اسکات کنه، بعدل عقد بجه من هر خیاری دارم اسکات کردم، یا خیار عیب رو اسکات کردم، اینجا بازم نمیتونه نه عرش بگیره نه این رد کنه. و همچنین مورد بعدی، بل براعت بایه بخرد، همراه با براعت بایه از عیوب، با این فرض بخرد، فروشنده گفته من هر عیبی داشته باشم بریم، ولو به شکل اجمالی گفته، یعنی یکی یکی عیبه ها رو نام نبرده، گفته من اینو میفروشم، خلاصه ظاهر و باطن همینه، هر عیبی هم داشته باشه من ضامن نیستم، نمیتونی به من برگردونی. چه گولی مثلا برای تو من جمیع العیوب، با این جمله خودشو بری کرده، علا اصح القولین، بعضیا گفتن نه اجمالا نمیشه، باید تفصیلا باشه. ایشون میگه نه اجمالا هم کافیه و طرف دیگه نمیتونه نه برگردونه نه عرش بگیره. خب اینی که گفته برای تو من جمیع العیوب، آیا آگاه بود به عیبه ها این جمله رو گفته یا خودش هم آگاه نبود؟ میگه فرق نمیکنه، ممکنه آگاه بود گفته، ممکنه نه، خود این فروشنده هم الان خریده میفروشه به تو، آگاه هم نیست. ولا فرق بین علم البای و المشتری بالعیوب و جهله ما، فرق نمیکنه عالم بای و مشتری به عیبه ها عالم باشن یا جاهل باشن، او به تفریق، یا یکی عالم باشه یکی جاهل باشه، فرق نمیکنه. براعت جست بایه دیگه حق رد و حق عرش از بین میره. ولا بین الحیوان و فرق و غیری، فرق نمیکنه این که از عیوبش براعت جسته شده حیوان باشه یا غیر حیوان باشه. ولا بین العیوب الباطنه و غیرها، عیب باطنی باشه یا ظاهری باشه، هیچ کدام، چون براعت جسته، چون شمای مشتری هم با این فرض خریده اید نمیتونی فسخ کنی و عرش بگیری. همچنین هست، دقت کنید این جمله رو، ما قبلا گفتیم که بایه ضامن عیبه، حتی عیبی که بعد العقد بیاد قبل القبض. خب الان در حین عقد با این شرط میفروشه، من آقا اینو به تو میفروشم در حالی که بری هستم از عیوبش. خب اون عیوبی که قبلا بود این درست، اما عیوبی که بعد العقد میاد چجور هنوز نیومده براعت میکنه؟ این یه مقدار جای بحث داره، اینو اسمشو بگن اسکات و مالایجب. هنوز نیومده چجور اسکات میکنی؟ شبیه زمان و مالا یجبه. خب انسان هنوز مثلا یه دوستی شما رفته به یه مغازه میخواد مال بخره، هنوز نخریده، شما میگی من ضامنم هرچه خرید. خب خیلی اشکال میکنن، میگه هنوز بدهکار نیست، ضامن در بدهکاریه، او بخره هنگام تحویل پول نسیه بخره، تو ضامن بشو به نسیه بودنش، به بدهکاریش ضامن شو، هنوز نخریده چه بدهکار نیست. اسمشو میگن زمان مالایجب، ضامن شدی هنوز ذمش چیزی نیومده. اینجا هم اسکات میکنی هنوز چیزی نیومده، عیوب متجدد یعنی بعد العقد، شما حین عقد اون عیوب بعد العقد رو هم میخوای اسکات کنی از ذمه خودت، هنوز به ذمت نیومده چه اسکات کنی. بعضی ها اشکالو کردن، ایشون میگه نه فرق نمیکنه، لا بین الموجودت حال العقد و المتجدده، اون عیوبی که حال عقد موجوده و یا بعد از عقد میاد. حیث البته اون بعد از عقد شرط داره ها، حیث تکون و مضمونتن علالبایه، اون عیوبی که بعد العقد میاد بر زمانت بایه باشه، یعنی قبل العقد قبض باشه یا عدد بعد القبض هم باشه، یه حالتی تصور کردیم در خیار مثل حیوان باشه چه این بایه ضامن باشه در اسنای اون سه روز باشه، در هر حال اون عیوبی که بایه ضامن هست بعد العقد تا قبض یا در بعضی موارد تا مثلا سه روز تا اون زمانی که طرف خیار داره، اون موقع هنوز نیومده چه تو ثابت میکنی، میگه عیبی نداره، اصل سببش اومده، سببش عقد دیگه، عقد سبب شده بایه، این عقودی که بعد العقد تا قبض میاد ضامن بشه، این عقد چون اومده میتونه به اعتبار سببش از خودش براعت بجوید. لأن الخیار بها ثابتون به اصل العقد، خیار به این عقو به اون عیوب، عیوب متجدده با اصل عقد ثابت شده. و این کان سبب هینیزن غیر مضمونن، ولو سبب یعنی ایجاد عیب، حدوث عیب، هنوز به زمانت نیومده، چون اصلش هست، اصلش چیه؟ اصلش عقده، به اعتبار این میتونه از خودش براعت بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.